سازمان خدماتی راه مسیح تقدیم می کند. تمامی حقوق این اثر متعلق به سازمان خدماتی راه مسیح می باشد. هر گونه کپی برداری، تکثیر و انتشار این اثر با ذکر منبع بلامانه است. کتاب گویایی که همکنون در حال شنیدن آن هستید، ترجمه کتاب Surviving Friendly Fire اثر رونالد دان با ترجمه آرین سرکیسیان می باشد.
دشنه دوست.
مقدمه. تا زمان خدمت کاپیتان جیم ونگ هرگز چنین اتفاقی در ارتش آمریکا رخ نداده بود. او را به خاطر کشته شدن 26 سرباز تحت امرش توسط دیگر افراد همان یگان دادگاه نظامی کردند. مجله تایم این واقعه را چنین ثبت کرد. پنجشنبه گذشته زمانی که چند بالگرد در آسمان آبی شمال عراق رویت شدند، سریعاً یک هواپیمای آواکس ارتش آمریکا برای شناسایی این بالگردها به پرواز درآمد. ارتش آمریکا این بالگردها را در رادار خود مشاهده کرد. فوراً به دو فروند هواپیمای جنگنده F-15 فرمان داده شد تا از نزدیک این بالگردها را شناسایی کنند. از سال 1993 هیچ پرواز تحریک آمیزی در منطقه ممنوعه آسمان عراق گزارش نشده بود. اما در گذشته بالگردهای عراقی تحت فرمان صدام حسین برای سرکوب شورشیان کرد مورد استفاده قرار گرفته بودند. این شورش ها پس از پایان جنگ خلیج فارس در سال 1991 رخ داده بود. خدمه هواپیماهای F-15 آمریکا دوبار در اطراف بالگردها پرواز نمودند و چنین تشخیص دادند که اینها بالگردهای روسی ارتش عراق هستند. از آواکس به هواپیماهای جنگنده فرمان شلیک صادر می شود. دقایقی بعد بالگردهای منفجر شده‌ای که توسط موشک‌های هوا به هوا به آتش کشیده شده بودند بر زمین می‌افتند. دیری نگذشت که مقامات پنتاگون از حقیقت با خبر شدند و به شدت ترسیدند. آنها مطلع شدند که بالگردها روسی نبوده و جزو نیروهای خودی بودند. 26 ارتشی و مقامات لشکری در این بالگردها بودند. این تصادف باعث اخراج تمامی فرماندهان مرکز هماهنگی نظامی آن زمان شد. این مجله در ادامه مقاله خود چنین می نویسد: تلفات ناشی از حملات همرزمان یکی از مخربترین و ویرانگرترین تلفاتی است که در یک نبرد اتفاق می افتد. تقریباً 1/4 از 148 جنگجوی کشته شده یا آمریکایی در جنگ خلیج فارس بر اثر حمله و شلیک تصادفی و اشتباه از سوی همرزمان اتفاق افتاده بود. پنتاگون پس از آن نیروهایی را برای رسیدگی به امور برادرکشی به منطقه فرستاد تا با ایجاد موانعی از بروز چنین حوادثی در آینده جلوگیری شود. از میان 6 افسری که مورد بازجویی قرار گرفتند، تنها کاپیتان ونگ دادگاه نظامی شد. او در 20 ژوئن سال 1995 از تمامی اتهامات تبرئه شد. کشته شدن توسط همرزمان همواره یکی از حقایق ترسناک نبردها بوده است. یکی از افسران آن زمان میگوید: اگر آمار دقیق تری از این حقیقت به ما داده میشد، آمار کشته شدگان توسط همرزمان حتما 10 بار بیشتر از آن 2% است که در تمامی نبردها به این نوع تلفات اختصاص داده می شود. با اینکه هرگز عزیزی را در نبرد از دست نداده ام، اما می توانم تصور کنم که چنین سوگی چقدر می تواند برای بستگان آن فرد دردناک باشد. اما فهمیدن این موضوع که مرگ عزیز شما به دست یکی از همرزمانش صورت گرفته می تواند درد این سوگ را چندین برابر کند. در چنین مواقعی به سوگ و غم حاصل حس خشم نیز افزوده می شود و درد دل را هزاران برابر می کند. اما تراژدی شلیک از سوی همرزمان تنها محدود به مناطق نظامی نمی شود. همه ما در زندگی به نوعی تحت تأثیر شلیک دوستان قرار گرفته ایم. حالا نامش را هرچه که دوست دارید بنامید. همانطور که لوئیس اسمیدس میگوید، اگر به اندازه کافی عمر کنید، این احتمال وجود دارد تا از فردی که او را دوست خود دانسته و به او اعتماد کرده اید آسیب ببینید. وقتی تمامی وجود خود را وقف رابطه عمیق با فرد دیگری می کنیم، در واقع روح خود را نسبت به آسیب‌های ناشی از عدم وفاداری و خیانت باز می کنیم. در 22 سال گذشته کنفرانس‌های سالیانه بسیاری در 40 کلیسای مختلف برگزار کردم. این یعنی تقریباً 1000 کلیسای بزرگ و کوچک در شهرها و روستاهای مختلف از فرقه‌های گوناگون. دریافتم که کلیساها پر از افراد زخمی و آسیب دیده هستند. ممکن است این آسیب مربوط به دیروز یا زمانهای بسیار گذشته باشد، اما هنوز هم قلب و ذهن ما از آن آسیب زخمی باقی مانده است. و آنچه این حقیقت را دردناکتر می سازد، آن است که این آسیب توسط دشمنان وارد نشده، بلکه از دوستان رسیده است. از کسی که عاشقش هستید یا به او اعتماد کرده اید، از یک شبان یا فردی روحانی، یا همسر، والدین یا فرزند خود. وقتی از این افراد صدمه می خوریم، چه کسی می تواند عمق دردی که در روح ما ایجاد شده را اندازه گیری کند؟ در یکی از کنفرانس ها خواهری از مشکل جدیش با من سخن گفت. به او پیشنهاد کردم که در مورد آن موضوع با شبان خود مشورت کند. او آهی کشید و با رنجش گفت: آخرین باری که مشکلاتم را برای او بازگو کردم، زمانی بود که در موعظه یک شنبه بعدی مشکل من به عنوان مثال از پشت منبر توسط او برای همه اعضا بازگو شد. تعداد بسیاری از مردم به من گفتند که از بیان درد دلهای خود به دوستان ایماندار یا رهبران کلیسا مردد هستند یا کاملا از آن کار اجتناب می کنند. فیلیپیانسی به ما یادآوری می کند. زمانی که عیسی بر زمین زندگی می کرد، افراد مشکلدار به سوی او دویدند تا در کنار او به امنیت برسند. اما امروز گویی افراد مشکلدار از او فرار می کنند. یا شاید از کلیسای او فرار می کنند. مگر چه اتفاقی افتاده است؟ شاید شما هم توسط یکی از نزدیکان خود آسیب دیده اید یا کسی که بر او اعتماد داشته اید به شما خیانت کرده است یا کسی که به او تکیه داشته اید شما را ناامید کرده. شاید آسیب بسیار عمیق بوده و شما تصمیم گرفته اید در اطراف خود حصارهایی بنا کنید تا این اتفاق هرگز برایتان تکرار نشود. شاید حس شما مانند حس یکی از دوستانم است که پس از یک طلاق دردناک به من گفت: هرگز دیگر عاشق کسی نخواهد شد. عشق بسیار دردناک است. واضح است که اگر عاشق کسی نباشید و به کسی اعتماد نکنید، چگونه باید آسیب ببینید؟ ممکن است به خاطر آسیب‌های بسیاری که دیده اید کلیسایتان را ترک کرده باشید، زیرا خود را لایق این صدمات و آسیب‌ها ندیده ایم. اما چیزی در زندگیتان کم است. خشم جایگزین ضعیف و ناچیزی به جای آن آرامشی است که قبلاً داشته اید. وقتی که خشم از دوستان ما را به سوی تنهایی سوق می دهد، باید بهای سنگینی بابت آن بپردازیم. بهای از دست دادن مشارکت با مقدسین. شاید شما همانند داوود غرق در غم و ناراحتی هستید و چنین می گویید: از دل فغان برمی آورم، چون ایامی را یاد می آورم که با جماعت می رفتم و آنان را به خانه خدا رهنمون می شدم. در میان فریادهای شادمانی و شکرگزاری جمعیت جشن گیرندگان. مزامیر 42:4. خاطرات خانه پدری و اینکه چقدر در آنجا همه چیز عالی بود باعث شد تا پسر گم شده تصمیم به بازگشت بگیرد. آیا این داستان را به خاطر دارید؟ امیدوارم آنچه در این کتاب برایتان میگوییم باعث شفای آسیب‌ها و خاطرات دردناکتان شود. در بخش اول موضوع آسیب از دوستان چیست را بررسی خواهیم کرد و سعی می‌کنیم این آسیب را تعریف کنیم و اینکه چگونه این آسیب وارد می‌شود و چرا افراد آسیب می‌زنند. در بخش دوم در مورد روش‌های کتاب مقدسی برای رهایی از چنین صدماتی سخن خواهیم گفت و در بخش سوم به پاسخ و واکنش صحیح نسبت به این آسیب‌ها به طریقی که مد نظر خداوند است خواهیم پرداخت.